الرجيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بحث ما در این بود که آیا در موارد حج بذلی بازل باید هزینه قربانی رو هم بپردازه یا نه. گفتیم این عبارتی که ثمن الهدیه علی البازل که در فرمایش امام و فرمایشات مشابه آمده، دو تا احتمال درش وجود داره. یک احتمال این که ذاتن واجب باشه که گفتیم این فقط در جای معنا داره که خود بذل واجب باشه. احتمال دوم این که سوال در واقع اینه که در چه مواردی بر مبذول له حج واجب میشه؟ آیا باید بازل بذل ثمن هدی رو هم بکنه تا مبذول له حج برش واجب بشه یا نه؟ حتی اگر بازل ثمن هدی رو بذل نکرد هم باز حج بر مبذول له واجب میشه. اشاره کردیم که حضرت امام رضوان الله علیه و مرحوم سید صاحب عربه فرمودند که ثمن الهدیه علی البازل، ولی برخی مثل مرحوم آقای بروجردی فرمودند لا یبعد عدم الوجود، فرمودند بعید نیست که واجب نباشه. دلیل بر این که ثمن الهدیه علی البازل این بود که اطلاق کلام بازل که میگوید من هزینه حج تو رو میدم، اقتضا میکنه که هزینه بذل رو هم، هزینه هدی رو هم بپردازه، چون این هزینه متعارف حج، بنابراین در اطلاق کلام او قرار میگیره، مگر اینکه تصریح کنه به اینکه من همه هزینه های حج تو رو میدم الا قربانی. اما وجه اینکه حسمن الهدی بر بازل نباشه اونطوری که مرحوم های بروجردی فرموده این است که بگیم بازل انصراف داره از مواردی که بدل داره، و چون هدی بدل داره شخص به جای قربانی میتونه 3 روز در اونجا و 7 روز در وطن خودش روزه بگیره، بنابراین وقتی میگه من هزینه حج تو رو میدم این شامل ثمن هدیه نمیشود، مگر اینکه تصریح کنه بگه من هزینه حج تو رو میدم حتی هزینه قربانی. اما اگه فقط بگه من هزینه حج تو رو میدم، این انصراف داره از مواردی که بدل داره از جمله مورد هدی. در مقابل این دو نظر که یکی نظری شبیه امام یا مرحوم سید و یکی نظر شبیه مرحوم آقای بروجردی، یه نظر سومی را هم مرحوم عاشق محمد تقی آملی اشاره میکنه که از بعضی از فرمایشات هم این استفاده میشه، و آن اینه که اگر بذل از باب نذر و عهد و قسم واجب شده باشه، یا مثلا ما قائل باشیم که بعد از اینکه شخص محرم شد بازل نمیتونه رجوع کنه، یا قائل باشیم به اینکه وعد ابتدایی الزام آوره، در این گونه موارد ثمن الهدیه علی البازل. اما اگر بذل از باب المغرور یرجو الی من غره واجب شده باشه، در این صورت ثمن الهدیه بر بازل نیست، اللهم الا اینکه این شخص مبذول له خودش بره و حل پولشو داشته باشه و قربانی کنه، و بعد از باب این که المغرور یا جو الا من قره بیاد به جناب بازل مراجعه کنه. خب یه تحقیقی رو مرحوم آملی دیروز اشاره کردند که ماحصل اون تحقیق این بود که اگر بذل به عنوان هبه باشه، یه پولی رو میبخشه یا با این پول برو حج، مبذول الله وقتی این پول رو قبول کرد باید بره حج. حالا اگر رفت حج پول قربانی رو هم با این پول میتونست تأمین کنه، یا خودش داشت که قربانی میکنه، اگه نداشت روزه میگیره. اما اگر به جای این که بگه این پولو بهت میبخشم بری حج، بگه آقا من هزینه حج تو رو میدم. مرحوم آملی فرمودن این شامل ثمن حدی هم میشود، چرا که ثمن حد از هزینه های متعارف حجه. و این ادعا که شما بگید این عبارت شامل مواردی که بدل داره نمیشود، فرمودین مجازفت. حالا من بحث کفارات رو فعلا کنار بگذارم، این ثمن حد رو عرض کنم. مرحوم حکیم هم تقریبا همین مطلب رو دارن، ایشون هم میفرمان که ثمن الهدی علی البازل، چرا؟ میفرمان لعنه جزء من الواجب، یه جزئی از واجب، یعنی حج عبارت است از هدی، بنابراین وقتی که بذل میکنه برای حج شامل این هم میشه. فوقش معلوم های حکیم این تعبیرشون در ادامه با اون قول سوم به نظر میاد که سازگاره. ایشون میفرمان وقتی بذل به نذر و نحو نذر واجب باشه، منصرف به فرد اختیاریه، بنابراین شخص باید ثمن حد یا هم بده، بازل ثمن حد یا هم بده. اما اگر بذل از باب مثلا غرور و قاعده تسبیب و این چیزا واجب شده باشه، ایشون میفهمان فوجوبهو یعنی ثمن حد علی البازله غیر ظاهر، این معلوم نیست، چون این دیگه در حدی که تسبیب کرده برش لازم میشه و وقتی که قدرت نداره مبذول الله بر قربانی، منتقل میشه به روزه دیگه، این در این جهت نمیتونه یرجع الی من قره که بیاد پول قربانی رو از این آقای بازل بگیره. یعنی در واقع فرمایش مرحوم آقای حکیم که اولش به نظر میرسه تایید میکنه فرمایش مرحوم سید رو که ثمن الهدی علی البازل، ولی در ادامه با توضیحی که ایشون داده، ایشون اون نظر سوم رو تو سه تا نظری که مرحوم آملی نقل کرده انتخاب میکنه، یعنی معتقده که مطلقا ثمن بذل، ثمن حد بر بازل نیست، در بعضی موارد ثمن حد بر بازل هست، اونجایی که از باب نذر و قسم و عهد واجب شده باشه، و در بعضی موارد نیست، اونجایی که از باب قاعده غرور یا قاعده تسبیب باشه. بعدشون میگه بله، همونی که اونجا هم داشتیم، که اگر مبذول الله متمکن از هدیه باشه، خودش پول قربانی رو داشته باشه، وقتی قربانی کرد میتونه امکن رجوعه علی البازل به ثمن، چرا؟ لقاعد القرور، اگر بعداً به اصطلاح هدی و انجام داد، میتونه مراجعه بکنه به بازل، بگه آقا بالاخره تو باعث شدی من برم حج، و چون تو باعث شدی برم حج و تو باعث شدی که من هزینه قربانی رو تحمل کنم، پس باید هزینه قربانی رو بپذیری و بپردازی. مرحوم آقای حکیم میگن این بعید نیست، این درست. بعد مرحوم آقای حکیم یک استدلال رو ذکر میکنن که بیشتر شبیه میشه به اون قول دومی، یعنی استدلال اون قول دومه، در حالی که ایشون خودشون ظاهر عبارتشون قول سومه. ایشون میفهمان و ها چزل کلام فی کل ما لهو بدلو، اگر خاطرتون باشه تو الان هم اشاره کردیم تو عبارت مرحوم آملی فرمود اونایی که میگن ثمن حدی بر بازل نیست، مثلا ظاهر عبارت مرحوم آقای بروجردی که لا یبعد عدم الوجوب، فتوا دادن به این که واجب نیست، دلیلشون اینه که انصراف داره بذل از مواردی که بدل داره. مرحوم آقای حکیم اینجا همین رو میگه، میفهمد ها کزل کلام فی کل ما لهو بدل فانهو لا یجب علیه بذلو. خوش ایشون این رو فقط در مواردی میگه که ما به قاعده غرور و تسبیب میخواییم مراجعه کنیم به بازل، نه از باب نذر یا عهد یا یمین، چون میگه اونجاها ظهور داره در این که فرد اختیاری مورد نظره. بعد یه بحثی رو باز میکنه ایشون که من جلسه گذشته به این بحث اشاره کردم، سوالی رو در واقع ایشون بهش میپردازه و اون اینه که اگر یه کسی بیاد از همون ابتدا بگه آقا جان من به شما همه ی هزینه حج رو میدم الا هزینه قربانی، آیا بر این شخص حج واجب میشه یا نه؟ مرحوم آقای حکیم به صراحت میفرماید اگر چنین اتفاقی بیفته حج بر این شخص واجب میشه. تعبیرشون اینه، میفرماین لو بزل لهو یا بزل بازل لهو من اول الاموالن یفی بالواجب الاختیاری وجب علیه الحج حج و اجزا عن حج الاسلام، این مال واجب اختیاری، و کذا لو کان المکلف مالکن لمال لا یفی بالواجب الاختیاری لکن یفی بالواجب الاستراری کان مستطیعا بالاستطاعت الملکیه. یعنی اگر یک کسی به اندازه حج بدون قربانی پول داشته باشه ولی پول قربانی رو نداشته باشه، ایشون میفهمن وجب علیه الحج، حج برش واجبه، و چون حج برش واجبه اگر رفت این حج رو انجام داد اجزعه عن حجت الاسلام. این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. حالا باز بحث کفارات باشه، در فرمایش مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی نظرشون همون مثل نظر امام است، مثل نظر مرحوم آقای سید صاحب عروه است که بذل ثمن حد واجبه. ایشون میفرماد دلیلش اینه که وقتی میگه من حج رو به تو بذل میکنم، یعنی همه ی هزینه های حج از جمله هزینه قربانی رو هم من تأمین میکنم، و اگر بگه من مثلا بذل میکنم به تو همه ی هزینه های حج و الا هزینه قربانی رو، مرحوم آقای خویی میفهمان این در واقع بذل حج نکرده، بذل بعض الحج کرده، قسمتی از حج و هزینه‌شو بذل کرده، کل حج و بذل نکرده. خب نتیجه چی میشه؟ خوب دقت کنید. مرحوم آقای خویی میفرمایند اگر این آقا بگه من حج رو به شما بذل میکنم، بیا برو حج من هزینه‌تو میدم، این شامل ثمن الحد میشه. اگر بگه آقا جان من همه ی هزینه های تو رو میدم الا قربانی، و شخص خودش هزینه قربانی رو داشته باشه، تو مسئله اصلی بذل امام فرمودن، بقیه هم همین فتوا رو داشتن، همه ی فقها، که اگر شخص ما بقیه هزینه ها رو داشته باشه که ملفق با اونچه که او داره و اونچه که بعض می شود استطاعت براش حاصل بشه، حج بر او واجب میشه. خب این هم باز برش واجب. اما اگر این بگه آقا من بعضی از هزینه ها رو به شما نمیدم، مثل هزینه قربانی رو، اینجا چطور؟ آیا اینجا این حج برش واجب میشه؟ بگه آقا من هزینه حج تو رو میدم الا هزینه قربانی، و این آدم خودش مبذول الله پول قربانی رو هم نداره، آیا الان بر او حج واجب میشه؟ مرحوم آقای حکیم ظاهر عبارتشون اینه که اگر کسی توانایی انجام حج ولو بدون قربانی با صوم رو داره، حج بر او واجبه و اجزعه او الحجت الاسلام. مرحوم آقای خویی تعبیرش اینه که نخیر، این حج برش واجب نمیشه، چون اصلا این برش عرضه علیه الحج صدق نمی کنه، این آدم حج برش عرضه نشده، بعض الحج برش عرضه شده، و اونی که روایت فرموده که حج بر او واجب میشود فهو ممن یستتی، من عرضه علیه الحج، نه من عرض علیه بعض الحج. این آدم من عرض علیه بعض الحج، بعضی از حج برش عرضه شده، قسمتی از حج، قسمتی از خزینه ها در واقع عرضه نشده. بعد ایشون تصریح میکنه برخلاف مرحوم آقای حکیم، میفرماد کما نلتزم به وجدان ثمنهی، یعنی ثمن الحج، فی الاستطاعت الملکیه فانه لا یستق عنوان الاستطاعه الا بالتمکن من الحدیه و من لم یکن متمکنا من ثمن الحد من اول الامر لا یکون مستطیعا. کسی که اصلا از ابتدا پول قربانی نداره اصلا مستطیع نیست. بله اگر پول قربانی داشت بعد مستطیع شد، بعد رفت حج به دلیل نتونست قربانی انجام بده، اون موقع است که نوبت میرسه به چی؟ به بدل، که عبارت باشه از همون روزه. خب من یک نکته ای رو عرض کنم. این داستان روزه و در واقع قربانی از مطالبی است که تو خود قرآن بهش اشاره شده، البته در ذیلش روایات زیادی که به فروعات و نکته های مربوط به این مسئله مربوط میشه بیان شده، که حالا در بحث خودش این رو خواهیم گفت، این بحثش در جای خودش انشاءالله در اعمال حج بحث قربانی مطرح میشه. اما اون چی که در قرآن مطرح شده و در واقع مصدر اصلی این بحثه، آیه 196 سوره بقره، این قسمت از آیه هست که حالا ابتدای آیه خداوند تبارک و تعالی میفرماید اتم الحج و العمره لله، شما حج و عمره رو برای خدا تمام کنید. بعد یک بحثی راجع به حصر داره که اگر محصور شدید نتوانستید برید برای اعمال حج، اون وقت چه کنید؟ بعد داره که فاذا امنتم، یعنی در امان بودید و مشکلی نبود، فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستیسر من الهادی، وقتی که شما در امان بودید و اون موقع تمتع بالعمره الى الحج داشتید، یعنی در واقع حج تمتع، همونی که حالا بعد در اصطلاح فقهی شده حج تمتع، خواستید انجام بدید که عمره انجام میشه بعد حج انجام میشه، فمستیسر من الهادی، اون چه که از قربانی برای شما میسره، یعنی گوسفند، گاو، شتر، حالا اون از این جهت. بعد میفرماد فمن لم یجد، کسی که نیافت یعنی هدیه پیدا نکرد، فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم، این باید روزه بگیره، سه روز در حج، هفت روز وقتی برگشت، تلک عشره کاملا، که این ده روز کامل میشه. محل بحث این تکه است. ببینید فمن لم یجد، یعنی فمن لم یجد الهادیه، کسی که حد پیدا نکرد، گیرش نیامد، که حالا این گیرش نیامد یک موردش که تو روایات هم تصریح شده این استش که شخص اونجا که میره گوسفندی، گاوی، شتری پیدا نمی کنه برای خریدن و قربانی کردن. خداوند می فرماد فمن لم یجد، اگر پیدا نکرد، فصیام ثلاثه ایام، روزه سه روز و سبعه تا نزاره جد، هفت روزن وقتی برگشت. مورد دیگرش اینه که اصلا توانایی حدی اونجا از دست بده، مثلا رفته اونجا پولیش که داشت قسمتش از بین رفت، یا یه اتفاقی افتاد مجبور شد هزینه های اضافی رو تحمل بکنه، طوری که الان دیگه هزینه حدی رو نداره. بنابراین طبق اون چه که در آیه هست، وقتی نوبت به صیام میرسه که استیسر من الحدی نباشه. بنابراین این تعبیر که در لسان خیلی از فقها آمده که هدیه بدل اضطراری است، یعنی در صورت اختیار و عدم اضطرار نوبت به صیام نمیرسه. ببخشید صوم تعبیر هدیش دید، صوم بدل اضطراری است برای حد، این تعبیر درسته. اگر این تعبیر درسته که ظاهرا آیه هم همین رو دلالت میکنه، فرمایش مرموهای خویی درسته و خیلی های دیگه این که اینو گفتن که اگر کسی هزینه های حج رو داشته باشه، هزینه قربانی رو نداشته باشه، اصلا مستطیع نیست. که چی؟ خب قربانی، خب بله، ولی ابتداعا نمیتونه، یعنی وقتی داشته باشه و قربانی در دسترسش باشه نمیتونه بره روزه بگیره. یعنی این بدل بدل اضطراریه، وقتی نوبت بهش میرسه که اون نشه، مثل اونجا که فملم یجد ما ان اون وقت فعلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا، اونجا که نمیشه که خب پس یعنی اگه خواستی وضو بگیر، اگه خواستی تیمم کن. نه خیر، اگر نشد نوبت به اصطلاح وضو نتونستی، امکان وضو برات نبود، نوبت به تیمم میرسه. چه اضطراری؟ نه قبوله یه بحثه، بر منی که امکان حدی و ندارم آیا حج واجبه یا نه یه بحث دیگه است، دو تا بحثه. اگر من بروم به حج و اونجا امکان حدی و نداشته باشم، فصیام نوبت به صیام میرسه، سلاست ایام فل حج و سبعت و نزار جد نوبت به اون میرسه. اما اگر من اصلا از ابتدا امکان قربانی رو ندارم، آیا حج بر من واجبه؟ حالا یکی میگه آقا واجب نیست، ولی شما خواستی رفتی حج، بعد اونجا که رسیدی نمیتونی قربانی کنی، روزه بگیر، باره اب نداره، حجت درسته مثلا. ولی آیا واجبه یا واجب نیست؟ سوال اینه که آیا چون که من پول قربانی رو ندارم حج بر من واجبه؟ میگیم نه، استطاعت این است که شما هزینه های حج رو داشته باشی، از جمله هزینه های حج همین هدیه، ولو هدیه بدل داشته باشه، ولو هدیه بدل داشته باشه. اما این بدل بدل اضطراریه، بدل اختیاری که نیست. اگر بدل بدل اختیاری بود، از اول میگفتن شما خواستی قربانی انجام بده، خواستی روزه بگیر، گفتیم خب شما اگر هزینه قربانی هم نداری مستطیع، چون اختیاریه دیگه، این که اضطراری نیست. اما این بدل الان بدل اضطراریه. و توجه دارید ببینید اینجا مسئلهش با مسئله مثلا نماز فرق میکنه. نماز به دخول وقت واجب میشه، اما حج تا عدم تحقق استطاعت، تا وقتی که استطاعت حاصل نشده، اصلا واجب نمیشه. بله وقتی استطاعت پیدا شد، حج واجب شد و شما محرم شدی، اگر اون موقع نتوانستی به دلیل قربانی رو انجام بدی، مثلا قربانی گیرت نیامد یا پولت که برای قربانی بود از بین رفت یا هر دلیلی، اون موقع نوبت صیام میرسه. بله، چون دیگه حج بر شما واجبه و شما هم محرمی و باید حج رو انجام بدی، اونجا تبدیل میشه به بدن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که اگر تا اینجا، اگر اون شخصی که آمد و بذل ثمن حج کرد بگوید من هزینه حج تو رو میدم، حج و علی نفقتک، اون تعبیری که امام داشت، این علی نفقتک شامل هزینه قربانی هم میشود. اما اگر اونجوری که مرحوم آملی اشاره کرد، اگر آمد گفت آقا این پولو بهت میدم باش بری حج، اینم پولو گرفت که باش بره حج، واجبه برش که بره حج، چون پولو قبول کرده برای حج، تعهد داده برای حج. اما اگر این پول کافی نبود برای قربانی، در واقع این آدم مستطیع نبوده و حجش حج واجب نمیشه، اگر از اول مستطیع نبود. بله اگر داشته باشه، یعنی با این پول قسمتی از هزینه ها تأمین بشه، خودش هم هزینه قربانی رو داشته باشه، مستطیعه و حجش میشه حج واجب و مجزی از حجت الاسلام. و اون بحثی که گفتیم همه اینها مربوط بود به اینکه آیا بر بازل ثمن حد واجبه یا نه. سوال دیگری که مطرح بود این بود که مرحوم آملی اینو به صراحت مطرح کرده که اگر بازل بگه آقا من همه هزینهاتو میدم الا هزینه حدیو، آیا الان مبذول الله برش حج واجب میشه یا نه؟ خب این جوابش در این بحث معلوم شد. گفتیم این من عرض علیه الحج صدق نمی کنه، چون عرض علیه الحج کسی است که به تعبیر مرحوم آقای خویی همه ی حج بر او عرض شود، یعنی همه ی هزینه های متعارف حج، و ثمن حج یکی از هزینه های متعارف حجه. اگر این گفته من اینو نمیدم، این الان مستطیع نیست، برش قبول واجب نیست. بله، الا اینکه خودش هزینه ی حدیو داشته باشه، اون بحث دیگه است که ملفق بشه از استطاعت ملکی و استطاعت بزنی. اما اگر نداشته باشه، با صرف این که بهش بگه آقا من همه هزینهاتو میدم الا هزینه قربانی، این برش حج واجب نمیشه، قبول این هم واجب نمیشه. خب این مربوط به ثمن حج. اما کفاره، در مورد کفاره خاطرتون هست امام فرمودن کفارات مطلقا بر عهده مبذول الله، ربطی به بازل نداره، این فرمایش امام بود. مرحوم سید تفصیل دادن، فرمودن کفاره‌ای که عمد و اختیار هست اونجا، یعنی شخص عمدن و اختیارن انجام میده و کفاره تعلق میگیره، اون بر عهده خود مبذول الله. اما اونجایی که کفاره از مواردی است که بدون عمد و بدون اختیار هم اگر باشه، بدون علم هم اگر باشه، کفاره تعلق میگیره، اگر مبذول الله بدون عمد و اختیار بدون علم مرتکب بشه و کفاره تعلق میگیره، آیا مبذول الله باید بدهد هزینه کفاره رو یا بازل؟ مرحوم سید توقف کرد، فرمودن وجهان و هیچی نفرمود. مرحوم امام البته تصریح کردن که بر عهده مبذول الله، کفاره مطلقا بر عهده مبذول الله. مرحوم آقای آملی در مورد کفارات، خب اون قسمتی که شخص خودش با عمد و اختیار یه کاری رو انجام میده که کفاره داره، میگن خب واضحه که این بر عهده مبذول الله، چون این که اصلا جزء اعمال حج نیست، مثلا به توی حج گفتن این کارو نکنید، مثلا این جزء اعمالی بوده که ممنوع بوده در حج، جزء اعمال حج که نیست که بگه آقای بازل تو قرار شده هزینه حج رو بدی اینم بده، ربطی به بازل نداره، این که جزء اعمال حج نیست. مثلا یه چیزی بوده که نباید در حج انجام میداده، این آقای مبذول الله با عمد و اختیار خودش رفته این غلطو کرده، میدونسته که این ممنوعه، اختیارم داشته که ترکش کنه، خودش رفته این کار انجام داده. ایشون میفهمه خب معلومه مبذول الله باید خودش هزینه شد برزه، این ربطی به بازل نداره، چون این جزء هزینه های حج نیست. بعد ایشون میفهمه یه کسی بگه آقا بالاخره حج منشأشه دیگه، اگر این محرم نشده بود که این کار کفاره نداشت، این به خاطر اینکه محرم شده و به خاطر اینکه به حج آمده این کفاره پیدا کرده، ولی که کفاره نداشت این کار که فی حد نفسه. ایشون میفهمن نه خیر، این از معونه حج نیست، از لوازم حج نیست. چرا؟ چون با اختیار خود مبذول الله تحقق پیدا کرده. و این ادعام که شما میکنید که شخصی که ملتزم به چیزی میشه ملتزم به لوازمش هم میشه، این اصلا دلیل ما برش نداریم، تازه این از لوازم نیست. ایشون میگه هم اشکال سغروی ما داریم، این که اصلا لوازم نیست. به فرضم باشه کی گفته هر کی ملتزم به چیزی بشه ملتزم به لوازمش هم شده؟ البته حالا این اشکال کبرویه، ایشون محل تأمله، ولی اشکال سغرویشون درسته. که اصلا از لوازم حج نیست، چون عرض کردم اصلا خود حج اقتضا میکنه که شخص چنین کاری رو انجام نده. بله اگر انجام داد در ظرف حج کفاره داره، بله در غیر ظرف حج کفاره نداره، ولی این نمیشه بشه از لوازم حجه، یعنی یه چیزی نیست که خود حج اقتضا بکنه این رو. اما اون جایی که شخص جاهل است یا ناسی است یا مضطر است و در این حال کفاره ثابته چی؟ یعنی بدون علم یا بدون توجه یا در اثر اضطرار مرتکب میشه و کفاره پیدا میشه، آیا معونش بر بازله؟ چون مبذول الله که اینجا معذوره، یا معونش بر مبذول اللهه، چون بالاخره منشأش فعل مبذول الله بوده ولو معذور باشه. مرحوم آملی میفرمان سید فرمودن وجهان، سید صاحب عربه فرمود دو وجه داره، یعنی بر بازل است یا بر مبذول الله. یک وجه که بر بازل باشه این است که آقا بالاخره حج منشأ کفاره شده و مبذول الله هم که معذور بوده در اتیان، بنابراین بازل باید بود. این یه وجه این که به بازل تعلق میگیره. وجه این که به بازل تعلق نمیگیره اینه که آقا وقتی بازل میگه من هزینه های حج رو میدم، کفارات جز هزینه های متعارف حج نیست. کفاره جز هزینه های متعارف حج نیست که، پس ربطی به بازل نداره. ایشون میفرمایند این گونه کفارات بر عهده بازله. چرا؟ میفرمان نه به خاطر این که منشأش حج بوده و اینا، نه به خاطر این که بازل بالاخره اینو فرستاد حج و این تو حج که بود معذور بود. خب دقت کنید، عمدن اختیارن با علم این کارو نکرد، جهلن نسیانن یا اضطرارن این کارو کرد و حالا یه هزینه بهش توجه پیدا کرده. خب منشأ این هزینه چی بوده؟ این که حج اومده، اگه حج نیومده بود که این کفاره نمی آمد. منشأ حج کی بوده؟ این آقای بازل بوده. پس ایشون می فرمان چون بازل منشأ این هزینه شده است بر مبذول الله، مبذول الله میتونه مراجعه کنه به بازل و مطالبه کنه و بازل باید بپردازه از باب قاعده غرور، المغرور یرجع الی من غره، که طبق این فرمایش نتیجه فرمایش مرحوم آقای آملی متفاوت میشه با فرمایش امام یا مرحوم آقای خویی. ایشون میگه اگر کفاره از مواردی است که این شخص با عمد و اختیار خودش فعل انجام داده کفاره بهش تعلق گرفته، بر عهده مبذول الله، اما اگر از این موارد نیست بر عهده بازل هست. این فرمایش ایشونه. هنوز این بحث قسمت این کفاره باقی مونده، انشالله تتمش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.